أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيكما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید. مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عرض کردیم که ما مأمور هستیم به همراهی با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت معصوم ایشان، و این همراهی هم یک همراهی باطنی و معنوی است که ما باید از خودمون و از اغیار هجرت کنیم و خود رو به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون برسانی و با اونها سیر کنیم در عالم، که اگر این اتفاق افتاد انسان وجودش نورانی به نور امام می شود و اشعه ای از وجود امام علیه السلام می شود و برکاتی که در وجود امام هست به اندازه ظرفیت انسان در انسان نازل و جاری می شود. انسان سرچشمه حیات میشه، سرچشمه هدایت میشه. ولی یک معنای جامع تری هم این همراهی و معیت داره و اون این است که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت هدایت عالم و دستگیری از عالم یک طرح بزرگ و با عظمتی دارد. ما درون این برنامه و طرح حضرت عمل بکنیم و زندگی ما در درون این طرح باشه. خب حالا بیمقدار راجع به این معنای دوم بناشو گفتگو کنیم و نکاتی رو محضر عزیزان اساتید و خودم تقدیم کنم و درس بس بدم. نکته اول این است که مقابل این طرح اونجا که از قرآن و معارف اهل بیت شاید استفاده بشه این است که طرح دیگری هم وجود داره. اینطور نیست که ما در خلع باشیم یا باید همراه وجود مقدس نبی اکرم باشیم و یا اینکه نه خودمون سیر میکنیم، اینطور نیست. بلکه مقابل طرح نبی اکرم یک طرح بزرگ دیگری هم هست که ما ناچار هستیم بین یکی از این دو انتخاب بکنیم، و اگر در این طرح حرکت نکردیم در اون برنامه طرح قرار میگیریم و حرکت خواهیم کرد. این نکته اول که گاهی از این طرح تعبیر به دین می شود. دین اون برنامه ایست که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عطا کردن که به وسیله اون برنامه عالم رو اداره می کنند. مقابل طرح نبی اکرم و اون دینی که خدای متعال به حضرت عطا کرده یک طرح دیگری هم وجود داره. در سوره مبارکه کافرون ملاحظه فرمودید وجود مقدس نبی اکرم به جبهه کفار یک خطابی دارند: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. به همه کفار تاریخ خطاب میکنن. ظاهرش ممکنه ناظر به یه جمعیت محدودی باشه. شأن نزولش هم ملاحظه فرمودید که آمدن خدمت حضرت و حضرت رو ابتدا تطمیع کردن که این ادعاهایی که میکنید چیز، اگر بخوای شما رو بزرگ قریش میکنیم، امکانات اقتصادی بهتون میدیم، بهترین همسران رو به شما میدیم. حضرت نپذیرفتن، فرمودن دعوت من اینها نیست. خورشید رو کف یک دستم، ما رو هم کف دست دیگرم برفرض بتوانید بگذارید، من رو هم رو ادامه میدم. بعد از جمله پیشنهادهایی که به حضرت دادن این بود که بیایم یه دین مشترک درست بکنیم. شما دین اختصاصی نداشته باش، ما هم دین اختصاصی مسالمت‌آمیز زندگی بکنیم. ما دینمون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم. شما گاهی مسیر ما رو انتخاب کن، ما هم مسیر شما رو یه مسیر مشترک فی ما بین انتخاب می‌کنیم و به خودی تفرقه در جامعه ایجاد نکنیم، نزاع و اختلاف درست نکنیم. بیایید با هم تسالم کنیم، یه دین مشترک درست کنیم. این پیشنهاد بود. از پاسخ قرآن هم کاملاً روشن هست. در جمله پایانی خدای متعال میفرماید پیغمبر ما به اونا بگو لکم دینکم ولی دین. هیچ وقت ما دین مشترک نمیتونیم با هم دیگه داشته باشیم. دین من دین خودم هست، دین شما هم دین خودتون. اینا با هم اشتراکی ندارن، نمیشه هماهنگیشون کرد. چرا؟ نکتش هم اینه که محور نزاع در دین بر سر چیست؟ محور نزاع در دین بر سر پرستش. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. گاهی خیال میکنن که ما فقط خدا رو پرستش میکنیم، اونا راحتن پرستش ندارن. از نظر قرآن اینطور نیست. گویا همه انسانها در مسیر پرستش مشترکن. هر انسانی برای خودش معبودی انتخاب میکنه، هر جامعه‌ای برای خودش معبودی انتخاب میکنه، اون معبود رو هم میپرسته. که پرستش از نظر قرآن معنای لطیف و گسترده‌ای داره: خضوع کردن، تواضع کردن، اعلام فقر و افتقار و اضطرار کردن. اینا هم از شؤون پرستش دیگه. لذا قرآن می‌فرماید که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. که انه ترک دعا، ترک اعلام فقر، احساس استغنا کردن از خدای متعال، این استکبار علی الله، استکبار از عبادت، روی گرداندن از عبادت. ازا خیلی جاها قرآن وقتی میخواد بحث از عبادت بت‌ها و آلهه بکنه، میفهمد شما اینا رو میخوانید، دعوتشون میکنید، ازشون درخواست میکنید، اعلام اضطرار و فقر به اونا میکنید. علی‌ای‌حال پرستش یک مفهوم گسترده ای داره و همه انسانها معبودی دارن و او رو میپرستن، خضوع میکنن، تواضع میکنن. این از جاهای مختلف قرآن، از آیات مختلف و مضامین مختلف قرآن استفاده میشه. از جمله همین سوره است که اونها هم معبودی دارن و میپرستند او رو، ولو اینکه به ظاهر کافرن، ولی کافر بالله هم یه الهی دارن برای خودشون و او رو میپرستند. از کنم مضامین متعددی در قرآن هست که این رو اثبات میکنه که پرستش امر مشترکی است. بحث بر سر انتخاب معبود هست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بهشون بگو نمیشود، ما نمیتونیم معبود مشترک داشته باشیم. معبودهای ما با هم متفاوته. اون چه شما میپرستید من هرگز نخواهم پرستید، کما اینکه شما هم هیچ وقت اون چه من میپرستم نخواهید پرستید. تو نیست که شما میتونید خدا پرست باشید، نه من این کارو میکنم نه شما میتونید. بعد میفهمد لکم دینکم ولی دین. پس دین چیست؟ دین همون مناسک پرستشه، دین مناسک پرستش اون اله هست. اونها هم برای خودشون دینی دارن، دنیا رو میپرستن، شیطان رو میپرستن. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اینطور نیست که اونایی که خدا رو نمیپرستن آزادن. گویا انسان مخیر است بین این که شیطان رو بپرستد یا خدای متعال رو بپرستد، شیطانی که عدو مبین است یا خدایی که خدای رحمان و رحیم و صاحب اسماء الحسنا است و همه کمالات و خیرات به او برمیگردد. پس بنابراین این طرح وجود مقدس نبی اکرم اینطور نیست که فقط یک طرح باشد و ولاغر نفع مقابلش طرح دیگری هم وجود داره، یک برنامه دیگری وجود داره و اون برنامه، برنامه دستگاه کفار، دستگاه شیطان و دستگاه دشمنان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. محور این دو تا دستگاه و دو تا طرح و دو تا برنامه هم پرستشه. یک برنامه، برنامه پرستش خدای متعال هست و برنامه دیگر برنامه پرستش اغیار، بت پرستی و دنیا پرستی و شرک هست. برنامه توحید و شرک، برنامه ایمان و کفر، برنامه خدا پرستی و بت پرستی و دنیا پرستی و امثال اینها، این دو طرح. و این دو طرح هم دو تا برنامه نیستن که بتوانن با هم کنار بیان، کاری با هم نداشته باشن. موقعی میگید خب دو تا طرح، دو تا برنامه هست، نمیشه اینا رو به یک برنامه مشترک تبدیل کرد، ولی میشود این دو تا مسالمت آمیز کنار هم دیگه زندگی بکنن. اونی که از معارف استفاده میشود این است که این دو طرح امکان همزیستی مسالمت آمیز با هم دیگه رو هم در نهایت ندارن، بلکه به ناچار بین اونها درگیری و تنازع پیدا میشه. بین دنیا پرستی و خدا پرستی یک درگیری مستمر تاریخی وجود داره و این درگیری هم یک درگیری همه جانبه است که یک قسمش مقاتل است. طور نیست که این درگیری فقط درگیری به معنی قتال باشه، درش جهادهای مختلفی، درگیری‌های مختلفی وجود داره. یک بخشش هم بعد قتال هست و این قتال هم ادامه پیدا میکنه. در عین این که عرض کنم حضرت به اونها میفهمن لکم دینکم ولی دین، این به معنی این نیست که بیاید با هم مسالمت‌آمیز زندگی بکنیم. نمیتونیم دین مشترک داشته باشیم، شما بت‌های خودتون رو بپرستید، من هم خدای خودم رو بپرستم، کاری با هم دیگه نداشته باشیم. این مضمون نیست که بعضی استفاده میکنن، بلکه بین این دو دین درگیری مستمری هم وجود داره، کار به مقاتله هم میکشه. یه قسم از این درگیری مقاتله است. میفرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. با اونها مقاتله کنید، این مقاتله رو ادامه بدید تا دین تماماً برای خدا بشود، یعنی دین دیگری وجود نداشته باشد، فقط مردم خدا پرست باشند، موحد باشند. این ادامه پیدا میکنه و در روایات ما ملاحظه فرمودید، فرمود این دستور عمل میشود. مخاطب اصلی این دستور وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتند، ما مخاطبان اصلی نیستیم، به تبع ما هم مخاطب واقع میشیم. اونایی که مأمورن این مقاتله رو انجام بدن، این کارم ازشون ساخته است، از ما هم ممکنه این کار ابتداعا ساخته نباشه، ولی از اونها این کار ساخته است. معنی همراهی ما هم همینه، جزئی از اون برنامه، برنامه حضرت یک برنامه قتال و درگیری است که این قتال و درگیری هم ادامه پیدا میکنه تا اونجایی که یکون الدین کله لله. و این مقاتله مأمور هستن، در روایت داره انجام هم میدن، انجام خواهد شد، حتما این مقاتله رو ادامه میدن تا اونجایی که بساط پرستش شیطان و پرستش غیر جمع میشود و یکون الدین کله لله همه مناسکی که در عالم جاری است مناسک توحید میشه، ادیان دیگه جمع میشه بساطشون. استمرار پیدا میکنه این درگیری تا مرز طلبه مطلق، و این رو مأمورش هم نبی اکرم و اهل بیتن. کما این که در ذیل این آیه شریفه ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه تحریم، که حالا یکی از سوره های لطیفی است که یکی از جبهه های درگیر با نبی اکرم رو معرفی میکنه، ملاحظه فرمودید از حالا نمیخوام این سوره رو الان توضیح بدم، یکی از جبهه های درگیر با حضرت رو توضیح معرفی میکنه و درگیری هم خیلی وسیع بیان میکنه. حالا بعد از آیات اول خطاب به همسران حضرت، اونهایی که مخاطب این آیه، میفهمد ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، اگر بخواید برگردید از این مسیر توبه کنید قلوب شما منحرف شده، حالا به تعبیر من بعید است بتوانید برگردید، پلهای پشت سر خودتون رو خراب کردید. اما با این تظاهر علیه، اگر شما دو نفر پشت به پشت هم بدید نقشه بر علیه او بریزید، فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیر، خدای متعال او رو حمایت میکند، جبرائیل او رو حمایت میکنند، صالح المؤمنین که فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام است با همه توان او رو حمایت میکنن، که حالا از کردم اینم وجود مقدس حضرت تو جبهه نبی اکرم یه امر مهمی است که باید توضیح داده بشه، و الملائکه تو بعد از ذلک ظهیر، همه ملائکه هم پشتیبان این جبهه هستن. ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، میدونید نقش شده در تاریخ که وقتی درگیر شد، درگیری ایجاد شد بین عایشه و عثمان، عثمانی جواب نداد، فقط شروع کرد این سوره رو خوندن، سوره تحریم رو یک بار خوند، خیلی توبیختون نیست. ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما و ان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلک ظهیر. پیداست یه درگیری خیلی عظیمه دیگه، نقشه بزرگی است که یه طرف صف میشود وجود مقدس نبی اکرم و پشتیبان او خدای متعال، جبرئیل، صالح المؤمنین و مجموع ملائکه. پس یک طرح بسیار عظیمه. این طرح هم پیداست، طرح کفار نیست، طرح داخلی است دیگه. ان تتوبا الالله مخاطب اون کسانی هستند که داخل خانه حضرت هستند. اینا فرمودیم. بعد خدای متعال بعد از چند تا آیه که اون آیات هم نیازه به گفتگو داره، خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم میفهمد جاهد الکفار و المنافقین. من هم میفهمم با کفار و منافقین مجاهده بکن. درگیری با کفار آیات متعددی داره، ولی از این معدود آیات که دستور داده شده که جاهد الکفار و المنافقین هم وغلظ علیهم، بر اونها سخت بگیر کار رو، که حالا بعضی محققین تاریخ دنبال کردن که این سختگیری های حضرت چی بود که با اون جبهه حضرت سختگیری کردن، کار رو بر اونها سخت کردن، مسیر رو بر اونها سخت کردن، دشوار کردن. میفهمد جاهد الکفار و المنافقی، وقت زیل این آیه روایتی است فرمود جهاد امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام جهاد نبی اکرم است. جاهد معنیش این است که خودتون و در از طریق ائمه علیهم السلام درگیر بشید. جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. رضا حضرت وجود مقدس نبی اکرم، بعضی گفتن با منافقین درگیر نشدن، در حالی که بوده، حالا لااقل جهاد صریحی نبوده، جنگ مستقیمی نداشتن، سختگیری ها و غلظت بوده. خب این خطاب چجوریه؟ فرمود این خطاب به نبی اکرم است، اما از خودشون و امیرالمومنین علیه السلام. جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. رضا حضرت با جبهه نفاق هم درگیر بودن دیگه، و این همون ماموریته. بر ازم این بود در این آیه شریفه که خدای متعال خطاب میکند، میفهمد که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کله لله، با اونها بجنگید، با اونها مقاتله کنید تا فتنه‌ای در عالم نباشه، تا این مرز و تمامی دین برای خدای متعال واقع بشود. این قتال واقع انجام شده نه هنوز، این قتال حتما انجام میگیره و این مخاطب اصلیش وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هدات معصومین هستن. ما هم باید تو این تر کنار اونها باشیم. این درگیری یک درگیری است که تا پایان، تا این پایان راه میره و عنایت هم دارید. حالا از نظر قرآن پیروزی قطعی هم با دین نبی اکرم دیگه، درسته لکم دینکم ولی دین، بین این دو دین درگیری هم میشه. اونها میخوان دین خودشونو فراگیر کنن و همه ملت ها با مناسک اونها زندگی بکنن، همه اونها ملت ها تحت سیطره اونها باشند و دست بردار از جبهه مؤمنین نیستند. دنبال یک چنین امری هستند که در ذیل سوره بینه سال گذشته تو همین محفل من این مقدار این بحث رو توضیح دادم که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره. اونا حاضر نیستن صفشون رو جدا کنن، اونها میخوان همه جبهه انسانی تحت سلطه و سیطره اونها باشن. رسول هست که میاد با بینات صفا رو جدا میکنه تا کار به جایی میرسد که میشون خیر البریه و شر البریه، کاملا از هم جدا میشن، که این یکی از سنت های در همین طرح کلی در طرح جامعه که از سنت ها همین تفکیک کردن دو تا جبهه هست که نباید این دو تا جبهه آمیخته بمانند. ابتدا تو دنیا آمیختگی هست، این اختلاط آمیختگی باید از بین بره و خالص بشن این دو تا جبهه. بنابراین این درگیری ادامه داره و به پیروزی قطعی هم ختم میشه، در این هم شکی نیست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. اون برنامه نبی اکرم، دین حقی که حضرت آوردن و طرح کلی که حضرت آوردن از نظر قرآن، این طرح غالبه. لیظهره على الدین کله، طرحی است که فراگیره. بقیه برنامه ها و مناسکی که برای بت پرستی در دنیا یا پرستش های گوناگون است، همه اینا مغلوب این دین میشوند. این دین ظرفیتی دارد که میتواند همه اونها رو مغلوب بکنه. این غلبه هم به خاطر ظرفیت این دین هست. همه این دینی که کفار دارن با وسعت و گستردگی که داره و تبدیل به یک مناسک و آیین گسترده ای شده، حالا اینو باید عرض کنیم، این مناسک و آیین گسترده این دینداری میدونید مراکز تحقیقات فراوان دارن، اندیشکده دارن، نمیدونم آکادمی های گسترده ای دارن، متفکرین بزرگی دارن، اونها طراحی میکنن دیگه. نباید خیال کنیم اونا دستشون خالی است، نه، اونا مشغول طراحی هستن. طرحشون هم گاهی اوقات یه طرحهای بزرگی است و ادعا میکنن که مثلا دوره دین و پرستش خدای متعال گذشته و میدونید این کاری است که اونها میکنن دیگه. برای خب طرحهای بزرگی دارن که پشتوانش هم یک عقلانیت پیچیده بشری است، یک عقلانیت زمینی شده. این عقلانیت زمینی شده که از اول هم بوده، ادوار مختلفی داشته، اشکال مختلفی به خودش گرفته، از دوره‌ای که چوب و سنگ می‌پرستیدن و از کنم نشانه ها رو می‌پرستیدن تا دوره معاصر ما، یک عقلانیتی بوده. این عقلانیت هم عقلانیت پیچیده‌ای بوده برای اداره انسان‌ها و پشتوانش هم به اصطلاح متفکرین بودن، مراکز فکری برای خودشون داشتن، همیشه هم بوده. پس دو تا طرح وجود داره، این دو تا طرح، دو تا طرح جامع، و این دو تا طرح هم با هم درگیرن و موضوع درگیریشون هم پرستشه. لا عبود ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد لکم دینکم ولی دین. و پیروزی قطعی هم در همه جبهه ها با دین حق و دین توحید و جبهه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و این مسیر هم یک مسیر بسیار گسترده و طولانی است. یعنی این طرحی که وجود مقدس نبی اکرم دارن، یه طرحی محدود به یک دوره، یک جامعه، یه عده محدود نیست. کافتن لناسه، طرحی است که برای همه دوران هاست، از ابتدای تنزل بشر رو عالم رو این کره تا انتهای این دوران، بلکه قبل از اون. یعنی این طرح یه طرحی است که حالا اگر بخوایم عمیق‌تر جستجو کنیم در معارف، از عوالم قبل شروع شده، حداقل از عالم میسا در اون عالم بوده. در عالم دنیا هم این طرح از ابتدای تنزل حضرت، حبوط حضرت آدم روی این زمین تا وقتی که فساد جمع می شود خواهد بود. بعدم ادامه این برنامه در عالم برزخ و در عالم قیامت است. دیدید دیگه، قرآن رو هر کسی یه مرور کوتاهی بکنه کاملا پیداست. صحبت از برنامه ریزی برای این دنیا نیست که فقط میخوام برای این دنیا یه طرحی بدیم، نه خیر. یه طرحی است فراگیر. حالا سابقش رو فعلا رها میکنیم که از عالم میثاق چه اتفاقاتی افتاده، از اول این دنیا تا آخر این دنیا هست و عوالم بعدی هم هست. بنابراین این طرح در مقابل طرح شیطان که ابتداعا آدم نگاه میکنه، در مقابل طرحهایی که اهل دنیا میدن که معطوف به همین دنیاست، ناظر به همین جب دنیاست، ولی طرح حضرت یک طرح بزرگ برای کل ادوار زندگی بشر در این دنیا، در عالم برزخ، در عالم قیامت است. و همه اینا رو بخواد به یه طرح به هم پیوسته اداره بکنه، نمیشه برای دنیا یک طرح بدی بی ارتباط با عالم برزخ یا بی ارتباط با عالم قیامت و عوالم بعد، بلکه این طرحی که حالا نقطه آغازش رو مسامحتن ما دنیا بگیریم، این طرح طرحیست ناظر به عوالم بزرگتر از دنیا، عوالمی که به هم پیوسته هستند. و حالا این تعبیر رو من مسامحتن میکنم، جهانهای موازی هستند، ادامه دارم تا قیامت و بعد از قیامت هم این طرح مستمر هست. جبهه مقابل البته ممکنه خیلی وقتا طرحش طرح محدود به دنیا باشه، کاری برای بعد از این دنیا نمیخواد بکنه، نمیخواد سامانی بده، نمیخواد طراحی که میکند یک طراحی باشه معطوف به جهانهای بعد. البته شیطان با شرح صدری که در کفر داره، ابلیس و وسعتی که داره، اون ممکنه طرحش یه طرح گسترده تری باشه. یعنی شیطان گاهی برای بیش از دنیا برنامه ریزی میکنن. لعقدن لهم صراطک المستقیم، میگه اینا رو همه رو جهنمی من میکنن. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از همه طرف میام راهو میبندم و اینا رو همه رو جهنمی میکنم. یعنی اون میفهمد که طرحش یه طرحیست برای بیش از دنیا، میخواد انسانها رو تحت سیطره خودش در بیاره برای دنیا و بعد از دنیا. ولی معمولا طرحهایی که عرض کنم حتی اندیشمندان غیر متعلق دارن، اونها طرحاشون معطوف به دنیاست، افق دیدشون بیش از دنیا نیست. اونها هم برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزی گاهی گسترده هم میکنن. دیدید معطوف به همه زندگی بشر، برای تمام ادوار زندگی بشر از بدو تولدش تا مرگش برنامه ریزی میکنن، و بعد هم برای همه زوایای زندگیش برنامه ریزی میکنن، برای پوشاکش، خوراکش، مسکنش، تأمین نیازهای دیگرش، برای همه جهات زندگی او، برای اداره عواطفش، برای اداره حس و عقلش، برای همه برنامه ریزی و طراحی میکنن. طراحی اونا هم یه طراحی جامعی است برای 60 سال و 70 سال زندگی انسان و همه عرصه های حیات انسان به اندازه‌ای که میفهمد. ولی دقایی هم از کردم برای همه جوامع انسانی طراحی میکنن، یک طرح، یک دهکده واحد جهانی میدن که برای همه ملل میخوان یک برنامه ریزی کنن بر اساس یک فرهنگ و یک پرستش، و همه ملت‌ها رو میخوان با هم همشکل و همزبان کنن، همه یک اله رو بپرستن، همه یک فرهنگ داشته باشن و یک جور زندگی بکنن. و این زندگی هم همه عرصه های حیات رو میگیره، منتها ورز کردم حتی گاهی هم برای 60 سال انسان، 70 سال انسان، هم برای همه قوای انسان، هم برای همه عرصه های حیات اجتماعی و هم برای همه جوامع، و گاهی برای طول تاریخ دنبال یه طرح پایدارن به قول خودشون، حالا توسعه پایدار، دنبال یک طرح پایداری هستن که نسل‌های مختلف رو در بر بگیره و پیشرونده باشه در طول تاریخ. پس اونا هم گاهی همچین آفاقی رو می‌بینن. اما در این حال قرآن وقتی از طرح اونا صحبت میکنه میفهمد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، همه اون طرحی که میدن برای همه قوای انسان که برنامه ریزی میکنن همه عرصه ها ظاهرا من الحیات الدنیاست و هم عن الاخرت هم غافلون، از اون وسعت ها غفلت دارن، فقط طرحشون معطوف به 60 ساله. درستم هستی که شما در این عرض کنم طرحایی که الان در دنیا وجود داره و ادعا هم میکنن، ببینید بیش از این چیزی دیده نمیشه دیگه، همین یه علمون ظاهرا من حیات دنیاست، همین عرصه ها رو میکوشونه. ولی برنامه حضرت یه برنامه است که ناظر به ظاهر و باطن عالمه، ناظر به عوالمی است که عرض کردم جهانهای متوازی هستن، جهانهای متداخلن و جهانهایی که استمرار دارن. اینطور نیست که نسبت ما بین ما و عالم آخرت فقط یه نسبت طولی زمانی باشه، بلکه یک نسبت ظاهر و باطن هم هست. انسان از همین الان میتونه وارد اون عوالم بعدی بشه، منتها یک سیر متوالی هم داره انسان، میتونه همینطوری که الان در این عالم هست متوازی با این عالم در عوالم دیگر هم باشه، در عالم برزخ هم باشه، متوازی با این عالم میتونه تو عالم قیامت هم باشه. از کلام حضرت وقتی اهل ذکر رو توضیح میدن در خطبه 222 اونجا میفرمان که انما تلقوا على غیوب اهل البرزخ على طول الاقامت فی، گویا اینا الان مشرف بر اهل برزخن با همه عمر طولانی که عالم برزخ داره، همه اون دوران طولانی رو دارن میبینن. از این بالاتر حققت قیامت علیهم اداتها فکشفوا غطاء ذلک لاهل الدنیا، قیامت همه وعده های خودش رو الان برشون محقق کرده و بعد برای دیگران از اون وعده های محقق شده خودشون پرده برمیدارن، نه اینکه اونا قیامت رو نمیدینن، همه وعده های قیامت برشون محققه. البته این معناش نیست که این سیر متوالی نیست، چرا؟ بعد از این الان در عالم برزخ هم هستن، حضوری دارن که انهم یرون ما لا یرون الناس، یسمعون ما لا یسمعون الناس، با یه عوالم موازی دیگری مرتبطن، ولی یه سیر متوالی هم دارن، بعدن وارد عالم برزخ هم میشن، بعدن وارد عالم قیامت هم میشن. طرح حضرت یه طرح گسترده معطوف به این عوالم متوازی و عوالم متوالی است، به خلاف طرح اهل دنیا. طرح اهل دنیا جبهه مقابل حضرت با این که به اصطلاح دوراندیشی میکنن و افقهای دور رو میخوان ببینن و برنامه های بزرگ میریزن و میخوان همه مردم رو زیر سلطه خودشون در بیارن، و شیطان همین ادعا رو داشت لاغوینهم اجمعین، همه رو من زیر چتر خودم میبرم و همه رو با طرح خودم فریب میدم و درگیرشون میکنم، اما در آن این طرحشون یه طرح ظاهری است، ناظر به عوالم باطنی نیست، برنامه‌ای برای اون عوالم ندارن و ناظر به عوالم متوالی هم نیست، نمیخوان اون عوالم متوالی رو هم از کنم اداره بکنن. پس این طرحی که حضرت دارن اینها ظاهرا جز واضحات دیگه، خیلی احتیاج به استناد آیات مخصوص نداره، واضحه که طرح حضرت یه طرحی است نسبت به عوالم مختلف، از الان میخواد ما رو درگیر با عوالم مختلف بکنه و ما رو وارد عوالم دیگه بکنه، پرده‌ها رو از جلو چشم ما کنار بزنه و ما رو بصیر به اون عوالم بکنه و در برای سیر در اون عوالم هم برنامه و طرح برامو دارن، و بعدم میخواد ما رو با این طرحی که دارد برای یک برنامه متوالی که حضرت دارن برای هم آماده کنه. این دینی که حضرت آوردن و خودشون هم پرچم دارش هستن و متولیش هستن و بر اساس بعضی روایات تا تفویض به ایشون شده، دینی نیست که معطوف به دنیا باشه، فقط میخوان دنیای ما رو آباد کنن، بعد دیگه ما از این دنیا که رفتیم بیرون دیگه بقیه کار از دست حضرت بیرون، حضرت کاری با آینده ما ندارن، اینجوری نیست. الان ببینید اینهایی که برای دنیا طراحی میکنن از کردم بسیار هم طرحشون گسترده است دیگه، هزاران رشته های تحقیقاتی، میلیون ها جلد کتاب، محققین، لایه های مختلف از عمیق‌ترین فلسفه ها تا ساده‌ترین برنامه های زندگی، مجموعه این طرحهایی که دارن. اگر گفتی خب حالا شما برای بعد از دنیای من چه کار داری، میگه من کاری با اون ندارم. حضرت اینجوری نیست که بگه حالا یه عوالم دیگه هم هست، قیامت هم هست، ولی من کاری با قیامت و معاد شما ندارم، من دنیای شما رو اداره میکنم، از دنیا که رفتید بیرون سر کارتون با کسان دیگری است. نه اینجوری نیست، حضرت طرحی که دارد هم ما رو تو دنیا اداره میکنن، هم در برزخ اداره میکنن، هم در قیامت. از اولی که وارد عالم برزخ میشیم تا طول برزخ طرح حضرت با ما هست، بازم برنامه حضرت. وارد عرصه قیامت هم که میشیم، مواقف قیامت، تا وارد بهش میشیم به عوالم و درجات بهش، همه طرح حضرت. اونجا هم مدیر و برنامه ریز و حالا این تعابیرم از کردم تعابیر لطیفی نیست در باب معصوم به کار بردن، و اداره کننده اون عوالم هم به اذن الله خود معصومینن، و با همین طرح الهی به برنامه الهی که خدای متعال بهشون عطا کرده کار رو پیش میبرن دیگه. با همین قرآن عالم و آخرت هم اداره میشه. درجات قرآن به اندازه درجات بهش به اندازه آیات قرآن هست، با همین طرح بهشت هم اداره میشه. برزخ هم همینطوره. اینجور نیست که برزخ ربطی به قرآن نداره و قرآن کاری با اون عوالم نداره. بنابراین این طرح در مقابل طرح دیگران که با همه گستردگی که داره یک برنامه معطوف به ظاهر دنیاست، ولی این برنامه است که معطوف به عوالم باطنی و ناظر به یک عوالم متوالی است که ما باید وارد اون عوالم بشیم. خب بنابراین این طرح گسترده تر طرح غالبه، این طرح جامع تر و واسعی که حضرت دارن طرح غالبی است، و بعد از یه مراحل منتها عالم رو عبور بدن. در این درگیری که وجود داره بعد در یک مراحلی جامعه انسانی رو عبور بدن از این مراحل تا برسه به اون نقطه مقصود. در همین دنیا بعد از مراحلی عبور کنه، بعد در عالم برزخ، در عالم قیامت، این مراحلی است که بعد عبور بدن ما رو تو این طرح عظیمی که حضرت دارن. خب حالا در این دو تا طرح که حالا اجمالی از او رو اشاره کردم، و این دو تا طرح هم دو تا طرح درگیرن، یعنی شیطان نمیخواد عرصه‌ای برای نبی اکرم بگذاره بگه اینجا رو شما اداره کنید و قسمت رو من اداره کنم. میخواد همه انسان‌ها رو و همه قوای انسانی رو تحت اشراف خودش در بیاره، کما اینکه حضرت هم میخوان همه قوای انسانی رو نورانی بکنن و به سمت خدای متعال هدایت بکنن. این دو تا طرح دو تا پایان هم دارن که در قرآن توضیح داده شده. پایان یکی جهنم است، ولو اینکه عرض کردم معمول اونهایی که ائمه نار هستن خیلی مشرف به این طرح عالم آخرت نیستن، این وجود مقدس نبی اکرم هستن که مشرف به طرح عالم آخرت هستن. اگر راجع به دیگران میگن که انما تلعو غیوب اهل البرزخ، این دیگه در اونجا که انما هم نیست، خود حضرت مشرف به کل طرح تاریخشون هستن. شیاطین اینجور نیستن، حتی ائمه نار هم من لااقل در معارف ندیدم نفهمیدم که مثلا بگن اونها هم طرح قیامت و جهنم رو میفهمن، اینجوری نیست. اینجا یه طرحی دارن، وارد جهنم که میشن انتهای طرحشون اونجاست، یعنی پایان طرح اینا میشه عالم جهنم. وقتی وارد جهنم میشن وقت تازه اول منازعه شونه. دیدید منازعه هایی که نزاها و دعواها و جنگ هایی که تو جهنم بین ائمه نار و طرفدارانشون هست، اونها اینا رو متهم میکنن، اینا هم اونها رو متهم میکنن. پیداست یه طرح روشنی نیست که از اول در نظر داشته باشن بخوان تا آخر راه رو ببینن. نه، درسته این طرح به جهنم ختم میشه، ولی یه برنامه اونا ندارن به خلاف حضرت. حضرت یه طرح روشنی دارن، با این طرح عمل میکنن، ما رو مؤمنین رو وارد عالم برزخ میکنن، از اونجا هم وارد عالم قیامت میکنن، یا رجعتی است باز دوباره عالم برزخ و قیامت تا بهشت. این طرح اونای طرح روشن نیست، لذا هیچ وقتم ابهامی در کارشون وجود نداره. لواء هم از دنیا در دست اوناست تا قیامت و بعد از قیامت. ولی دستگاه شیطان اینجوری نیست که حالا طرحی برای جهنم کفار هم داره، اینجوری نیست. فقط میتونه اینها رو از مسیر جدا کنه، وارد پرستش نفس و دنیا بکنه، و دیگه طرح بعدی با دست با اون نیست. این است که در جهنم همه برنامه او به هم می‌ریزه دیگه. خدای متعال برنامه‌اش رو ختم می‌کنه، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در قیامت، که طرح او نیست که کار می‌کنه. ولو اینکه وارد جهنم میشن، طور نیست که با برنامه او جهنم میشه، دستش بسته است. الی یوم الوقت المعلوم عجل داره. شیطان و قوای شیطانی عجلشون الی یوم الوقت معلومه دیگه، بعد از اون اونا اجازه تصرف و طراحی و برنامه ریزی و اداره نمیدن. گرچه وارد جهنم میشن، اونجا هم هستن، اونجا هم با هم نزاع دارن، ولی اینجور نیست که اونا باز یه طراحی تو جهنم داشته باشن و اراده اونها اداره بکنه جهنم رو، اینجوری نیست. بلکه ملائکت الله هستن که جهنم رو اداره میکنن، به خلاف بهش که بهش رو اگرچه ملائکه الهی اداره میکنن ولی به کارگزاران وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هم هستن. این هم یک نکته ای راجع به این طرح که این دو تا طرح با هم یک تفاوت‌های جدی دارن. از جمله عرض کردم این درگیری که بین این دو طرح هست، وجود مقدس نبی اکرم برای عبور دادن عالم از طرح جبهه مقابل یه برنامه‌ای دارن که خدای متعال در قرآن گاهی ملاحظه فرمودید یک جا برنامه حضرت رو، من اینجوری میفهمم از بعضی از صور، به اجمال به حضرت خطاب میکنن. مثلا در سوره ادرا، در سوره مدثر از یه زاویه دیگری، در سوره مزمل از یک زاویه دیگری یک دستور جامع به حضرت میدن. پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان و با خواندن تو عالم دگرگون میشه. این حتی میخوانید وقتی پیغمبر میخوانن یه تحول جدی تو عالم، مثل قرائت ما که نیست، با قرائت حضرت عالم وارد یه مرحله دیگری از تعلیم و هدایت میشه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، با همه این حرف ها ولی اقرا، انسان رو آفرید، او رو وارد مرحله تعلیم کرد، علم الانسان ما لم یعلم، اما اقرا شما باید بخونید و با قرائت شما عالم وارد مرحله جدید میشه. این طرح حضرت که عالم رو وارد مرحله جدید میکند، همینجا از درگیری ها هم گفتگو میشه که شما میخوانید، شما اقدام میکنید، ولی این صفبندی ها هم در مقابل شما هست. در اینجا هست، در سوره مدثر هست، در سوره مزمل هست، در بعضی نقاط دیگر قرآن که یه دستورات جامع و کلی به حضرت داده میشه و توضیح داده میشه که مقابل این برنامه‌ای که شما دارید یه صفبندی میشود، شما هم برای عبور دادن عالم از این صفبندی چه باید بکنید. اون طرح فقط درگیری و قتال نیست، عرض کردم یک درگیری همه جانبه است، یه جایی قتال و عرض کنم درگیری از این جنس، یه جایی نه درگیری از جنس دیگری است، جهاد اکبره، یه جایی درگیری از جنس جهاد اون بهی جهادن کبیراست که مقاومت در مقابل طرح دشمنه. حالا انشالله اینا رو اگر خدای متعال توفیق داد نظر عزیزان خودم تقدیم میکنم. و حالا مهم اینه که تو این طرح از این حضرت مأمور به یک پایداری هستند برای عبور عالم از طرح شیطان، که این پایداری و صبری که حضرت باید بکنن با دستورات متفاوتی که بهشون داده میشه، یه جایی صبر باید صبر بکنن، یه جایی وحجر هم اجرن جمیلا باید فعلا رها کنن اون جبهه رو، وحجر هم اجرن جمیلا، یه جایی صبر، یه جایی درگیریه. این طرح جامع حضرت ما هم وارد شدیم، این طرح به این عظمت به این بزرگی ما که هیچ کجای عالمو نمیبینیم، ما آوردن وسط این طرح، میگن با ما هم صحبت شده از این طرح، جالبه دیگه، قرآن ما را هم آورده وسط و میخواد ما را هم بیاره تو این میدان عظیم. این معنیش اینه قرآن میخواد ما را بزرگ کنه، بتونیم این طرح بزرگ رو ببینیم، درون این طرح حرکت بکنیم، با برنامه حضرت همراه بشیم، به ما امکان رسیدن به این طرح بزرگ رو میخواد عطا بکنه، که حالا ان شاء الله این رو معذرتون عرض میکنم که چجوریش با خود حضرت این طرحو در میان میگذارن. روز اولی که مبعوث میشود از همه طرح صحبت میکنن، پیغمبر ما شما کار خود تو شروع کن، ولی اونا با شما درگیر میشن، ان الانسان لیک خوان راه استغنان، یه صفه طغیانگرانی مقابل شما میستن، شما میخوای عالم رو وارد مرحله جدیدی کنی، میخوای عالم همه شود ذکر و صلات، اونا نمیذارن. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلی، رأیت این کان علی الهدى و امر بالتقوى، شما میخواهید عالم رو وارد مرحله جدیدی بکنید، همه عالم بشه بعد ذکر، عالم بشه مسجد، اونا هم میخوان نگذارن، اونا میخوان عالم میکده باشه، همه مست دنیا باشه. ببینید از این درگیری با حضرت گفتگو میشه، بعدم به حضرت میگن شما رهاشون کن، شما کار خودت رو انجام بده، بعدم به پیغمبر میگن ما کارو تمام میکنیم به نفع شما. بعدم ببینید وقتی به حضرت صحبت میشه نمیگن امروز و فردا، کلا لئن لم ینته لنسفعن بالنار، اگه اینا دست بر ندارن ما با دست قدرت پیشانی اینها رو میگیریم، ناسیت کاذبت خاطئه فلیت عنادیه سند و زبانیه، اونا از کنم یاران خودشونو بکشن بیارن وسط، ما هم آتش جهنم رو صدا میزنیم، اون وقت معلوم میشه که پیروزه. ببینید به حضرت وقتی صحبت میکنن با حضرت معلومه، به حضرت میگن صبر کن، گاهی گفته میشه وحجر و مجرن جمیلا، گاهی گفته میشه یه مهلت کوتاهی بهشون بده، مهلهم قلیلا، یه مهلت کوتاه. این مهلت کوتاه برای حضرت ممکنه تا قیامت باشه، یه مهلت بهشون بده کار تمامه، اینا بذار کار خودشون کنن، شما عالم رو دعوت به صلات میکنید، اونا مقابله میکنن، درست؟ ما هم یه جایی جلوشون رو میگیریم، رهاشون که نکردیم که. اگر دست بر ندارن ما لنصف عمد ناسیه، با دست قدرت پیشانی اونها رو میگیریم، جهنم و زبانی جهنم یه طرف یه طرف اونها و قواشون، بعد خودتون ببینید چه اتفاق میده. این به حضرت گفته بشه خوبه، خب حضرت همه عوالم برشون مشهوده، به ما چطور؟ با ما هم اینجوری صحبت بشه که شما باید صبر کنید، جبهه پیروز میشه، کی قیامت پیروز میشه، کی ظهور، کی حالا ظهور، الان که 1400 سال از عاشورا گذشته، انشاءالله همین فردا واقع بشه. با ما هم از این صحبت میشه، صبر کنید، نزدیک علیش در صحب قریبا، یه قدم بیشتر تا ظهور باقی نمونده، تا قیامت یه قدم بیشتر نیست، اقتربت ساعت قیامت خیلی نزدیکه. عنایت میکنه با حضرت و عظمتش این طرح بزرگو میگن، میگن یه خود صبر کنید، محل هم قلیلا، یه مهلت کوتاهی بهشون بدید، با وسعت و عظمت پیامبر خب بله محل هم قلیلا دیگه، ما چطور؟ یه کسی به خدا متعال گفت خدا همه عالم گنجای عالم پیش تو به اندازه یک ریال هم یه ریال به من بده. من گفت خدا هم بهش پیغام داد یه دقیقه صبر کن. نظر میکنی خدا یک دقیقه خدا برای ما چقدر طول میکشه؟ نمود یه روزش 50,000 ساله، به ما از روزگار ما در میاد ما بخواهم یه دقیقه صبر کنیم یه روز صبر. چطوره که ما رو وارد این کرد؟ حضرت خوب پیداست، حضرت مشرف به احوال من، قیامت رو میبینن، برزخ رو میبینن، الان مشاهده میکنن عالم زر و میثاق و سرپنجه های شیطان رو میبینن، باید استقامت کنن عالم رو عبور بدن. و میگن محل هم قلیلا، به اینا یه مهلت کوتاهی بدید کارشون رو تمام میکنن. ما چطور؟ ما اومدیم تو این طرح بزرگ، مایی که به قول دوستی داشتیم میگم ما همه خربوزه کاریم، ما هیچ وقت درخت گردو نمیکاریم که حالا آیندگان بخورن، ما میگم خربوزه رو الان بکاریم اول بهار پاییزم زمین بزنیم بشکنیم بخوریم، هیچ وقت کار نمی‌کنیم درخت گردو بکاریم 20 سال دیگه دیگران بیان ثمرشو بردارن آبش بدیم درختو، ما از این کارا نمی‌کنیم. حالا انبیا کارشون این بوده دیگه، درختو می‌کاشتن، غرس می‌کردن، آبیاری می‌کردن، اون قرن‌ها می‌مونده، فکر قرن‌ها بودن، ما که اینجوری نیستیم که. چه جور شده با ما هم از این داستان‌های بزرگ بحث میشه و بعد به ما هم میگن آقا صبر کنید، الیس الصبح قریب، نمی‌دونم جهان قیامت نزدیکه، اقتربت الساعه و انشق القمر، با ما چرا این صحبت شده؟ ما چطور بعد چجوری ما میتونیم تو این طرح بیایم؟ حالا ان شاء الله اگر خدا امتحان داد توفیق داد تقدیم میکنم خدمتتون عرایضی رو. السلام علیک یا ابا عبد الله. السلام علی الحسین و علی علي بن الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله برني سر حسين به دست سواری برنه سر حسین به دست سواری گا گاهی کند به محمل زینب نزاری، آنجا نشسته غم زده طفلی سه ساله است، رنگ پریدش ز غم دل اشاره ای ترسان گرفته دامن عمه، ترسان گرفته دامن زینب که عمه جان دریای غم مگر که ندارد کناری، هر لحظه یک بلا عظیم جدید، یک مصیبت نو. از آفتاب لاله صفت چهره سوخته، اونقدر آفتاب بر این صورت ها تابیده بود، صورت ها تغییر رنگ داده بود، داغ دلش مگو که ندارد شماره ای، نیلی رو خش ز سیلی و نیلی رو خش ز سیلی و پایش پرابله. خدا کنه این راست نباشد، مجروح گوش او زفه‌ی گوشواره‌ای، خدا کنه تو اون هجوم غروب عاشورا در اون غوغای حمله به خیمه در طمع گوشواره گوش رو ندریده باشد. از گریش کباب دل همراهان اون، هر گفتش ذاتش حسرت شراره ای، محمل تکان تو میدهدش یاد میکند از خیمه ای و کودکی و گاهواره ای، تا به سفر ندارد و راه است بست راست، خاند به گریه عمه خود را که چاره ای، زاندم که آفتاب امامت غروب کرد گردد رقیه از پی او چون ستاره ای. من نمیدونم تو آخرین وداع بین او و امام حسین چه گذشته، بعضی گفتن خیلی این طب بیتابی میکرد، حضرت او رو در آغوش گرفت آرام در گوشش فرمود دخترم فراق من و تو طولانی نمیشود. ولی اون چه مقتل نبود کرده اینه، تو دامن عمش نشسته بود، دیدم به آسمان نگاه کرد لحنش عوض شد، یا هلال لم استخم کمالا، قاله خصفون
رب دا گروبای هلال یک شب زینب چه زود گروب کردی ای پاره دل زینب باورم نمی آمد زنده باشم سرت رو بالای نیزه ببینم یه نگاه کردید سر خونین و مجروح باباش بالای نیزه همونجا نزدیک بود جان بده دختر امیر المومنین حرز داشت عزیز برادرم اگه با من حرف نمیزنی یک کلمه با این دخترت صحبت کن الان دلش از غصاب شود نگاه کردی چه زود امام حسین به سراغشون آمده چقدر خوب مراقبشون هست نگاهشون میکنه باشون صحبت میکنه براشون از بالای نیزه قرآن میخواند ولی همه آرزوش این بود یه موقعی دستش به این سر برسد تواند بابا رو در آغوش بگیرد به خود آمد در خرابه رو پوش رو کنار زد دید سر مطهر بابا آمده سر رو در آغوش گرفت نوازش کرد بوسید نمیدونم چه گفته با پدر مقاتل چند جمله نوشتن همین چند جمله دگر سوزه عرض داشت بابا من الذی قطع وریدک من الذی ایتمنی علی صغر سنی دیدن خم شد فقدت فمها علی فمی شدید